در صبحانه با خبر امروز. تداوم اعتراضات و اعتصابات در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها. رؤسای مجلس و دولت خواست اصلی مردم را به مطالبات اقتصادی تقلیل دادند. دادستان کشور مدعی تعطیلی گشت ارشاد شد. نگرانی‌ها از ادامه اجرای احکام اعدام در ایران. سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید شمار اعدام‌ها در سال جاری در کشور از 500 تن فراتر رفته. و هشدار روانپزشکان نسبت به استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از روانپزشکی با هدف سرکوب اعتراضات. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو هم با شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. در ایران با وجود محدودیت‌های شدید امنیتی اعتراضات همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه 13 آذر ماه عده‌ای برای ادامه اعتراضات در روزهای پیش رو فراخوان پخش کردند. همچنین اعتراضات دانشجویی به مسمومیت غذایی در دانشگاه هم ادامه داشت و در مناطقی هم کامیونداران اعتصاب کرده بودند. همزمان مسئولان جمهوری اسلامی با تشکیل جلساتی تلاش کردند که مطالبات معترضان را صرفاً به مسائل اقتصادی و معیشتی تقلیل دهند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
13/11/1400
گسیل نیروهای امنیتی در نعمت‌آباد تهران. نه اعتراض نصف شب و صبح زود می‌شناسد و نه سرکوب. این هم نتیجه عصبانیت ماموران.
دست گل شهرداری و یگانگی.
سرمای شدید هم نمیتواند معترضان را در خانه نگه دارد. اینجا شهریار. این هم اعتراض دانش آموزان این مدرسه دخترانه در کرج. همخوانی ترانه های اعتراضی به یاد کشته شدگان. اینجا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ادامه اعتراض دانشجویان به مسمومیت گسترده دانشجویان در برخی دانشگاه ها توسط غذای آلوده. بسیاری این را اقدام عمدی حکومت می دانند. و این هم اعتراضی مشابه از سوی دانشجویان خوابگاهی در تهران.
امروز 13 آذر تبریز فراخوان.
عده‌ای در چند روز اخیر با جدیت مشغول انتشار و پخش فراخوان برای ادامه اعتراضات و اعتصابات هستند. برخی برای اطلاع رسانی تا این حد خطر می کنند.
امروز 13 آذر 1401 قزوین.
فراخوان‌های خودجوش که جمهوری اسلامی تلاش دارد آن را به اسرائیل و شبکه‌های خارج از ایران مرتبط سازد.
پشت پرده فراخوان‌هایی که این روزها در فضای مجازی منتشر می‌شود چه کسانی هستند؟
در ادامه اعتراض‌ها این تصاویر از اعتصاب کامیونداران در قروه منتشر شده. و این یکی در شیراز. اعتراضات در ایران و حمایت از معترضان در خارج ادامه دارد و شعارها اصل نظام را هدف قرار دادند. مقام‌های جمهوری اسلامی اما در تلاشند خواسته‌های معترضان را صرفاً به مطالبات اقتصادی تقلیل دهند. به گفته یکی از مقام‌های حاضر در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه سران قوا با برخی از مسئولان حکومتی، نتیجه گیری شده که بهترین راه مقابله با اعتراضات توجه به معیشت و اقتصاد است. گویا تصمیماتی هم برای اضافه کردن حقوق‌ها برای سال آینده گرفته شده. وضعیت بد معیشتی و اعتراض به گرانی و تورم افسار گسیخته سال هاست که در ایران ادامه دارد. معترضان اما از همان ابتدای شروع اعتراضات اخیر بر مسئله آزادی و تغییر نظام تأکید کردند. مسئله ای که نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی هم در نامه اخیر خود به پارلمان اروپا به آن اشاره کرده بود. گذر از حکومت جمهوری اسلامی که برخی معترضان در مسیر رسیدن به آن هزینه های گزافی دادند. معترضانی مثل فیروز میرانی، هنرمند کردی اهل پاوه که در جریان اعتراضات چشمانش با گلوله های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی به شدت آسیب دید. حالا اما می‌خواند اگر مردم وطن باقی عمر جوانانت. مهدی بیگی، رادیو فردا.
تقلیل اعتراضات ایران به مطالبات اقتصادی در جلسه غیرعلنی دولت و مجلس، موضوعی که با حسین قاضیان به گفتگو می‌ذاریم، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، مقامات جمهوری اسلامی به دنبال این هستند که ماهیت این اعتراضات رو تغییر بدن، اما فریاد و خواست معترضان در خیابان از ابتدا کاملا روشن و مشخص بود: پایان این نظام. با چه هدفی حکومت به دنبال تقلیل ریشه های این اعتراضاته؟
با این هدف که این مطالبات سیاسی یه رنگ و بوی مطالبات اجتماعی دست پایین تر بده، به این معنی که فهم کنه خب اگر به اون مطالبات بخواد بها بده، اونا رو در واقع به رسمیت بشناسه، اون مطالبات به معنی پایان رژیم سیاسی است و خب طبیعی چیزیست که در مقابلش مقاومت خواهد کرد و ناچار اون رو تبدیل کنه به اعتراضاتی یا مطالباتی در سطحی پایین تر، مثل فرض بکنید مثلا گشت ارشاد یا حجاب اجباری و امثال اینا. گرچه خود اینها هم به هر حال مراتبی از مطالبات اجتماعی هستند که عده زیادی از مردم رو تحت تاثیر قرار میده و برای اونا رنج اضافه و نالازمی تولید میکنه، اما در این حال برای نظام سیاسی ممکنه مفری باشه از اینکه به جای اینکه به منصوب بالای مطالبات پاسخ بده، با پاسخ دادن به صورت پایین‌تری از مطالبات از اون خطر نهایی تا حدی فاصله بگیره.
اشاره کردیم به پاسخ دادن به مطالبات پایین‌تر، مطالبات اجتماعی مثلا، مثل هر تصمیم دیگه‌ای که جمهوری اسلامی دیر هنگام میگیره برای حل مسائل. دادستان کل کشور مدعی شده که گشت ارشاد تعطیل شده و ربطی به قوه قضاییه نداشته. همونطور که شما هم میدونید، جرقه اصلی این اعتراضات کشته شدن مهسا امینی ژینا در گشت ارشاد بود. حالا به فرض جمع شدن گشت ارشاد، آیا این کمکی به خاموش شدن و آرام شدن این اعتراضات میکنه؟
من فکر میکنم اون فضایی که در اطراف این صحبت منقول از دادستان عنوان شده در رسانه بیش از اندازه است، به دلیل اینکه ایشون در یک جلسه‌ای که در واقع میان خودی‌ها در میان اعضایی که برای جهاد تبیین جمع شده بودن، در پاسخ به یک پرسش این حرف رو زده. یعنی اگر پرسش یکی از حاضران نبود، خب چنین پاسخی هم ایشون نمیداد. یه در یک مصاحبه مطبوعاتی یا در پاسخ به روزنامه‌نگاران اینها این حرف نزده، به قول خود علما در مقام بیان نبوده و به علاوه نگفته که حکومت تصمیم گرفته گشت ارشاد رو جمع کنه. گفته که اونایی که قبلا این کارو میکردن، یعنی نیروی انتظامی، فعلا تعطیل کردن. و مقصودش هم تعطیل در واقع در اینجا یعنی توقف انجام شده، به معنی تمام شدن یا پایان گشت ارشاد نیست. به علاوه همونطور که در سوال شما هم بود، اگر هم تازه گشت ارشاد تعطیل بشه، همونطور که در خیابان‌ها پس از روزهای متمادی عنوان شد، گشت ارشاد و حجاب بهانه است، اصل نظام نشانه است، اون چیزی که از مجموعه شعارها میشد فهمید. به این ترتیب حتی اگر این اعلام بشه به صورت رسمی هم در بیاد که شعار دیگری خلاف این وجود داره، اون وقت تازه فقط به بخشی از اون مطالبات که جرقه اولیه اعتراضات بوده پاسخ داده شده و همونطور گفتم از اون مطالبات سطح بالاتر عملا خبری نیست در پاسخ به اون.
ولی همطور که شما به درستی گفتید در حد ادعا بوده و به هر حال آن چیزی که مشخص این که به صورت رسمی اعلام نشده، گرچه گشت ارشاد موضوعی شده که هیچ کدوم از این سازمان ها و نهادهای جمهوری اسلامی حالا نمیخوان مسئولیتش رو بپذیرن به خاطر که براشون هزینه داره. اما آقای قاضیان، جمهوری اسلامی به قصد ایجاد ترس حکم های سنگین برای معترضان صادر میکنه، بازداشت‌ها رو ادامه میده، حتی از بازداشت هنرمندان ورزشکاران هم دریغ نمیکنه، افراد معروف رو بازداشت میکنه، این همه فشار و سرکوب یا حکومت رو به خواست خودش نزدیک میکنه، آیا میتونه این اعتراضات رو آنطور که پیشتر این کار رو انجام داده کنترل کنه، خاموش کنه و در دست خودش بگیره؟
هم بله هم نه. به این معنی بله که خب تلاش میکنه در واقع با این شکل از به اصطلاح روبرو شدن با معترضان اون رو مهار کنه، کنترل کنه، با ایجاد رعب بازدارندگی ایجاد کنه و از پیوستن گروه‌های جدید جلوگیری کنه و اون کسانی رو که حالا پیوستن در مقیاس وسیع بازداشت کنه، اون افراد مؤثر رو من جمله در میان سلبریتی‌ها تحت فشار بذاره که نیروی جدیدی به معترضان اضافه نشه و نیروی قبلی هم در مهار باشه. اگر معترضان این روش رو بهش تمکین کنن و بپذیرن و نیروی جدیدی جایگزین نیروهای بازداشت شده نشه، خب بله ممکنه این سرکوب نتیجه بده. اما اگر معترضان دیر یا زود دوباره برگردن به خیابون و اعتراض خود در یه مقیاس وسیع‌تری انجام بدن، حکومت از هدفی که داشته دور میشه. در واقع مثل یه بازی فوتبالی که 90 دقیقه جریان داره، یه تیم ممکنه در موقعیت هجومی باشه و تیم مقابل ناچار باشه دفاع بکنه، اما به محض اینکه تیم مقابل از هجوم دست برداره، اون تیمی که دفاع میکرده ممکنه دوباره در یه موقعیت هجومی قرار بگیره. این رابطه‌ای است که بین معترضان و نظام سیاسی سال‌هاست جریان داشته، هنوز هم جریان داشته داره، ولی فقط شتاب این بازی در این اواخر بیشتر شده و ما باید منتظر صحنه‌های دیگری باشیم که رژیم را از اون میزان سرکوبی که مورد نظرش هست ممکن اتفاقا دور کنه. نه نه هست.
البته آقای قاضیان باید منتظر سوت پایان این بازی هم باشیم. حسین قاضیان همراه ما بود، جامعه شناس مقام آمریکا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید مجازات‌های اعدام اجرا شده در ایران با اجرای 4 حکم جدید در روز یکشنبه از مرز 500 اعدام فراتر رفت. این تعداد مجازات اجرا شده مربوط به 11 ماهه سال جاری میلادی است. همزمان با ادامه اعتراضات سراسری برای برخی از معترضان احکام اعدام صادر شده. شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیراً با اکثریت آرا کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در اعتراضات ایران تعیین کرد، اما جمهوری اسلامی میگوید خودش کمیته حقیقت‌یاب منصوب کرده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
سهند نور محمدزاده فرزند جعفر.
این تصاویر دادگاه سهند نور محمدزاده جوان 25 ساله است که به اعدام محکوم شده. جرم کندن گارتلیر بزرگراه و آتش زدن سطل زباله، آن هم به استناد یک فیلم که چهره‌ها در آن به طور واضح مشخص نیست. خودش اتهامش را رد کرده، اما رسانه‌های حکومتی مدعیان به جرائمش اعتراف کرده. به جز سهند، شمار زیادی از معترضان جوان به محاربه و افساد فی الارض متهم شدند که حکم آنها در دستگاه قضای جمهوری اسلامی میتواند اعدام باشد. تا کنون دست کم برای 6 نفر این حکم صادر شده در کشوری که یکی از بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد. گفته می شود حدود 18,000 نفر هم بازداشت شدند. احکام اعدام دادگاه‌ها در حالی است که پایگاه حقوق بشری هرانا می‌گوید تا کنون دست کم 469 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند که 64 نفر آنها کودک هستند. روایت حکومت البته 200 کشته است، در حالی که بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی مثل امیرعلی حاجی‌زاده از فرماندهان سپاه گفته این اعتراض‌ها بیش از 300 کشته داشته است. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته بیشتر این ارقام کشته سازی است.
دشمن تلاش می‌کرد که خشونت را به یک مرحله برسونه، کشته سازی را زیاد بکنه، شهید بگیره، بکشه از مردم بیگناه که این غلیان رو بیشتر بکنه، ولی با تدبیر، با خیشتنداری، با فدا کردن بسیج جان خودش برای دفاع از مردم، او هم میتونست جلو اونها رو زودتر بگیره. خب معلوم هستش که وقتی دشمن مسلح هست، یا به سلاح گرم یا به سلاح سرد یا به یک مواد آتش زا، فقط با سپر و فقط با باتوم نمیشه جلو او رو گرفت. اما در این حال نیروی انتظامی ما، بسیج ما خیشتنداری کرد که بتونی صفا رو از هم جدا بکنه.
همین تناقض‌ها و انکارهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آمار جانباختگان و بازداشت شدگان و همینطور موارد نقض حقوق بشر در سرکوب اعتراض‌ها موجب شد شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 آذر ماه رأی به تعیین کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی چگونگی سرکوب معترضان در ایران را بدهد. جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران مسئول تشکیل این کمیسیون شده است. اما جمهوری اسلامی میگوید خودش یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل داده که به گفته احمد وحیدی وزیر کشور نه معترضان نه هیچ یک از احزاب و مخالفان در آن حضور ندارند.
کمیسیون تحقیق یک لیست از کارهایی رو عهده داره که من جمله پیگیری کسانی که دچار خسارت شدن، برآورد حجم خسارتهایی که وارد شده، جان باختگان عزیزی که بیگناه جان دست دادن، در این خشاشات فاجعه مشخص کنه و بعد راجع به جبران خسارات اونها و پیگیری این که در حال کسانی که این مسائل رو موجب شدن و پیدا کردن اونها.
تصاویر آزادی موقت مینا یعقوبی با نشانه‌های واضح شکنجه همزمان با انتشار مصاحبه پسر حمید نوری بود، کسی که به جرم جنایت علیه بشریت و شرکت در کشتار زندانیان سیاسی دهشه است در سوئد زندان است. او هم از شکنجه پدرش صحبت کرد.
مثال بدم، با مثلا من عادت به چای خوردن دارم، روی هفته قشنگ هر تایم میخوام این چای میدن کسی، بعد یه هفته یک ماه خطش میدن، میکنم خب چرا دیگه چایی نمیدید، چرا مشکلی به شما؟ هیچ جوابی نمیدن. خیلی تخصص شد توی شکنجه، من این رو اعلام کردم، شکنجه سفید بالا.
البته مدعی ضرب و شتم به پدرش هم شده.
بردنش توی اتاق مثلا کنج که دور بینن که آسان نمیگیره، انداختنش توی کچر بیختن افتونان تادم سر کردش، ولی خب دور بینو تاسه نگه ما هم شکایت هم هنوز در جریانه، ولی بعید رسیدگی کنن چون ما اتباع سوئد نیستیم، میگن بگیری نمیخواد.
آقای نوری همچنین مدعی است پدرش توسط تلویزیون سلولش هم شکنجه میشود.
چی بخش میکنن؟ شبکه های سوئدی رو، یعنی این تلویزیون مایه عذاب، چون پدر هیچ چی نمیفهمه از زبان سوئدی بده. خب بابا چه زد چه نکته‌ای داره، خب یه شبکه فارسی بخش کنه، انگلیسی و بی بی سی انگلیسی و سوئدی شبکه یکی.
شکنجه با تلویزیون و ندادن چای در مقابل خبر کارکنان بیمارستان امام علی در مورد تجاوز مکرر به آرمیتا عباسی شاید یک شوخی تلخ به نظر برسد، اما یکی از ادعاهای آقای نوری عدم امکان انتخاب وکیل به دلیل کمبود وکیل مناسب در سوئد بود و اینکه دادگاه وکیل آنها را رد کرده. این در حالی است که شمار زیادی از بازداشت شدگان تا کنون دسترسی به وکیل نداشتند. از جمله امیرحسین بریمانی، شاعر و دانشجوی رشته ادبیات نمایشی که بدون وکیل به 5 سال زندان محکوم شده و 426 شاعر و فعال حوزه تئاتر و سینما در بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شدند. این هم رازی رحیمی، دانشجوی فیزیک علم و صنعت که بعد از بازداشت کسی از او اطلاع ندارد. یا فرید مرادی، دانشجوی جغرافیای تربیت مدرس با وضعیت نامعلوم بعد از بازداشت. همینطور آلما عبدالله زاده، دانشجوی تربیت بدنی دانشگاه آزاد که وضع نامعلومی دارد. و مانی لطفی، دانشجوی حقوق دانشگاه آزاد قائمشهر که از دسترسی به وکیل محروم است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خبرگزاری متعلق به قوه قضاییه ایران اعلام کرد 4 شهروند این کشور را که خرداد سال جاری بازداشت شده بودند به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام کرده است. این 4 تن به روبودن و بازجویی از 2 عضو سپاه پاسداران متهم بودند. همراه میشیم با کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی ما فرناند. آقای غفوری، خرداد ماه بود که روابط عمومی کل سپاه مدعی دستگیری شبکه‌ای مرتبط با سرویس اطلاعاتی اسرائیل شد. بخشی از اتهامات اونها آدمربایی و عکس اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش عنوان شده. چه بیشتر میدونید از این پرونده ها؟
خب اول اینو اشاره کنم به خاطر شفاف نبودن هر چیز قضایی در جمهوری اسلامی و مخصوصا مواردی که برمیگرده به پرونده های امنیتی، جزئیاتی که ما از این پرونده ها میدونیم همون ادعای جمهوری اسلامی و باید تو خیلی هاشون شک کرد، به خاطر اینکه نحوه بازداشت این افراد و میدونیم از زمان بازداشت تا زمان اجرای حکم اعدام اینها کمتر از 7 ماه طول کشیده، خیلی زمان کوتاهی بوده و نشون میداده که اینها عجله داشتن برای اینکه یک چند نفری رو بگیرن و به حال ازشون اعتراف بگیرن، بیان و مجازاتشون کنن با اهدافی که اگر وقت بشه بهش میرسیم. یکی از اون اهداف در واقع ارعاب جامعه است، یکی دیگرش هم اینه که به هر حال میخواستن بگویند که در برابر رشته عملیات متعدد موساد در خاک ایران اینها هم کاری انجام دادن. چون اگه یه ذره عقب‌تر برگردیم دیدیم که ما کیس های مشابهی هم داشتیم. ما خود آقای مازیار ابراهیمی رو داریم که گرفتندش، زیر شکنجه ازش اعتراف گرفتن به یک عملیات خرابکارانه برای کشورهای خارجی و بعد در اثر اختلاف بین 2 تا سرویس امنیتی جمهوری اسلامی جان او نجات پیدا کرد. در همون پرونده یک نفر رو آقای پشی رو اعدام کردند و به نظرم او از او هم بیگناه اعتراف گرفته بودن زیر فشار و شکنجه. این افرادی که بازداشت شدن از هیچ روی طبق یک سری از اطلاعاتی که ما داریم به نظر نمی رسیده که یک سری آدم های امنیتی بوده باشند یا مثلا مأمور موساد بوده باشند. ممکنه که در یک سری تخلفاتی حالا دست داشته باشند، ولی نه در اون حدی که حکمشون اعدام باشه حتی بر مبنای قوانین ایران. بنابراین من فکر میکنم یک کار شتاب زده دستگاه امنیتی اطلاعاتی ایران بود که با همکاری دستگاه قضایی چند نفر رو اعدام بکنن برای اهدافی که در مد نظر داشتن.
اشاره کردین که این اولین بار نیست، سابقه داره که جمهوری اسلامی آدم ها رو به جرم جاسوسی میگیره، ریز از پرونده اونها نمیگه و در نهایت سر به دار میشن. این اعدام ها زیر عنوان جاسوس برای اسرائیل به هر حال داره انجام میشه یا جاسوس برای سرویس های بیگانه، چه پیامی داره؟ شما به اهدافش اشاره کردین که ایجاد ترس میخواد بکنین، چه اهدافی داره داخلی و بین المللی؟
ببینید یک سری از اهدافش تبلیغاتی هست، یعنی میاد به هوادارانش میگه اینطوری نیست که فقط موساد بیاد عملیات بکنه، ما هم میایم عملیات میکنیم. چند وقت پیش اومدن یک سری اخبار جعلی رو منتشر کردن که بله ما به چندین افسر موساد در حمله به فرودگاه اربیل ضربه زدیم. یه سری از کانال‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق اول اینو منتشر کرده بودن، بعد بازنشر شد و انقدر این داستان خنده‌دار بود که هواداران خودشون رو هم قانع نکرد. الان میخوان با یک سناریوی جدی‌تر بگویند که ما هم کاری انجام دادیم، به خاطر اینکه خب ضربه های موساد واقعا تحقیرآمیز بود برای سرویس امنیتی جمهوری اسلامی. اینکه بیان داخل خاک ایران یکی از اعضای نزدیک به سپاه قدس رو بازجویی کنن، یا اینکه بیان و به ظرف یعنی از وسط از قلب کشور اسناد اتمی رو بار کامیون کنن ببرن، خب این خیلی خجالت آور بود. پس یکی از اهداف تبلیغاتیه. دومی اینه که میخواد هشدار بده به افرادی که احتمالاً ممکن از داخل ایران با سرویس های امنیتی خارجی به ویژه موساد کار بکنن که به نوعی بازدارنده است، که ما میایم و شما رو پیدا میکنیم و اعدامتون میکنیم، چیزهای مانند این. در ابعاد خارجی هم باز همین مسئله رو داره، چون جمهوری اسلامی میخواد به متحدانش در منطقه، به کشورهای جامعه بین الملل بگوید که من هم حواسم جمع هست و در داخل کشور میتونم ضد عملیات انجام بدم. حالا اون افراد اصلی که به قول معروف جاسوس موساد ممکنه بوده باشن یا افراد عملیاتی در ایران بودن تقریبا هرگز دستگیر نشدن. یک سری افرادی رو مانند این چند نفر گرفتند و از اونجایی که شواهد پیشین هم این رو تایید میکنن زیر شکنجه ازشون اعترافاتی گرفتن و اینها رو به دارک آویختن. من فکر میکنم این پیام ها، یعنی یک سری از پیام، یک بخشی از پیام هاش تبلیغاتی بوده و یک بخش دیگه هشدار دهنده بوده برای کسانی که احیانا در ایران قصد همکاری داشته باشن با سرویس خارجی.
آقای غفوری، به غیر از این افراد که به عنوان جاسوس اعدام شدند، افراد دیگری همین روزها در اعتراضات دستگیر و با اتهام محاربه و افساد فعل ارز در خطر اعدام قرار گرفتند. معاون وزیر کشور ادعا کرد که معترضان برای شعار دادن، دیوار نویسی و حمله و کشتن ماموران پول می‌گیرند، از 3 میلیون تا 5 میلیون و حتی اقامت در یک کشور دیگر اگر ماموری رو بکشند. این اتهام‌ها برای اینکه بگن معترضان پول می‌گرفتند یا از سرویس‌های بیگانه فرمان می‌گرفتند یا جای دیگه کنترل اونها در دستشون هستش، چه کارکردی برای نظام داره؟
برای کارکرد تبلیغاتیش اینه که بله، مردم از ما ناراضی نیستند و اینها هر اعتراضی که میشه ریشه در خارج داره، تحریک سرویس های خارجی یا کشورهای بیگانه است. ما به عنوان شهروندان ایران میدونیم که چنین چیزی درست نیست، ولی همین تلاش تبلیغاتی، همین تلاش برای بس کردن معترضان به سرویس های خارجی میتونه برای کسانی که دستگیر شدند مرگبار باشه. ببینید، یک سری از افراد رو خب همین الان اتهام های مانند افساد فعل ارز یا محاربه بهشون زدن، در صورتی که ممکنه طرف یک سد آشغال فقط آتش زده باشه. اینها رو میخوان با صدور احکام اعدام به هراس افکنی دامن بزنن. این یک بخش قضیه است که بخش بسیار مهمی است، و دومی این که احتمالاً یک سری از این افراد رو میگیرن و تحت فشار و شکنجه قرار خواهند داد برای اعتراف کردن به این سناریویی که از پیش نوشتن. بنابراین من به نظرم هم مردم باید بسیار هوشیار باشن که چنین سناریو رو باور نکنن، و هم جامعه جهانی باید اخطار بسیار جدی بده به جمهوری اسلامی که اعدام معترضان رو به هر بهانه‌ای، ولو به بهانه خودساخته جاسوسی و گرفتن پول از کشورهای خارجی، به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. من فکر می‌کنم که پیامی که شورای حقوق بشر سازمان ملل با تشکیل کمیسیون حقیقت یاب فرستاده به جمهوری اسلامی هم تا حد بسیاری همین است.
اشاره کردین که کشورها باید پیام جدی بفرستن. تا الان جمهوری اسلامی در مقابل هیچ کدوم از این پیام‌ها هیچ واکنشی نداشته، گویا براش اصلا اهمیتی نداره. فکر می‌کنین چه پیام جدی از سوی دولت‌ها میتونه ایران رو پاسخگو کنه یا ایران رو نگه داره، دست از سرکوب برداره؟
ببینید، این که جمهوری اسلامی در ظاهر میگوید که برام هیچ اهمیتی نداره، این هم باز تبلیغاتی است، به خاطر اینکه به هر حال فشارهای جهانی براش اثر دارن، تحریم‌های حقوق بشری براش اثر دارن، و خب این بخش از پروپاگاندا است که بگه من به جامعه جهانی بی توجهی میکنم. اما تشکیل هیئت حقیقت‌یاب از یه نظر میتونه مؤثر باشه که در نهایت این هیئت مقصران رو شناسایی خواهد کرد، و هر کدوم از مقصران، چه آمران سرکوب چه عاملانش کف خیابون‌ها، اگر بیان به یک کشور خارجی میتونن در برابر دادگاه قرار بگیرن، مانند کیس حمید نوری.
کامیز غفوری همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی موقع فنلاند. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. انجمن صنفی فیلمنامه نویسان سینمای ایران روز یکشنبه با انتشار بیانیه ضمن انتقاد از حکومت جمهوری اسلامی به دلیل انکار مطالبات مردم، خبر داد که تمام فعالیت های این انجمن به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس بیانیه این انجمن، مدیریت صنف در شرایط فعلی از هر گونه ارتباط با نهادهای دولتی و در هر سطحی اجتناب می کند. انجمن فیلمنامه نویسان نخستین صنف از صنوف زیر مجموعه خانه سینما به شمار می رود که در جریان اعتراضات 12 هفته گذشته به طور رسمی فعالیت های خود را متوقف کرده است. وبسایت جام جهانی آنلاین وابسته به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران روز یکشنبه از حذف تذکر رعایت حجاب اجباری در برخی خطوط هوایی ایران و افزایش بی‌حجابی مسافران در فرودگاه‌ها و پروازهای کشور خبر داد. این پایگاه خبری برخی میهمانداران و خدمه پرواز را به اقدام هماهنگ شده و خودسرانه به دلیل خودداری از تذکر به مسافران برای رعایت حجاب متهم کرده است. محمد علی کانفیروزی وکیل ملیکا قراغازلو از ضرب و جرح موکلش در بیمارستان رازی امین‌آباد توسط چند مرد خبر داد. افرادی که به گفته این فعال دانشجوی زندانی قصد تزریق آمپول و بستن دست‌های او به تخت را داشتند. به گفته وکیل او تاکنون دست کم 7 روانشناس و روانپزشک متخصص بر عدم امکان تحمل کیفرخواست توسط این زندانی گواهی دادند. مسئولان زندان از 18 روز پیش این فعال دانشجوی را به بیمارستان روانپزشکی رازی امین‌آباد منتقل کردند. گروهی از روانپزشکان در مقاله جدیدی در مجله معتبر لنست استفاده ابزاری جمهوری اسلامی از روانپزشکی و روانشناسی را محکوم کردند. آنها چنین اقداماتی را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کردند و نوشتند روانپزشکی هرگز نباید به عنوان یک اقدام کنترل اجتماعی، سرکوبگرایانه یا تنبیهی مورد استفاده قرار گیرد. موضوعی که با محمد کاظم عطاری به گفتگو می‌ذاریم، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا. آقای عطاری، در نوشته این روانشناسان آمده که سوء استفاده سیاسی از روانپزشکی پدیده جدید نیست و اتحاد جماهیر شوروی سابق، روسیه، کوبا و چین سابقه سوء استفاده از روانپزشکی به دلایل سیاسی رو دارند. چطور حکومت‌ها علم روانشناسی و روانپزشکی رو برای سرکوب به خدمت می‌گیرند؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، مسلماً اینها در واقع دیکتاتورها میشه گفت. از هر ابزاری برای سرکوب و برای اینکه صدای معترضان رو بخوان نشنوند استفاده میکنند. روانشناسی و روانپزشکی هم یکی از اونها هست. البته این استفاده از علم روانشناسی نیست، این سوء استفاده از این علم هست، به این معنی که با استفاده از عناوین روانشناسی و روانپزشکی و انگ زدن به اینها، در صورت که ما میدونیم بیماری که مبتلا به بیماری روحی و روانی است اصلا در اجتماع مثل بقیه است و این انگ حساب نمیشه، ولی اینا با انگ انگاری این بیماری ها و از طرفی تمامی متهمان رو وصل میکنن به این که اینها ممکنه به دلیل مشکلات روانشناسی، روانشناختی و یا در اثر شخصیت های ضد اجتماعی دچار این مسائل شده باشن، به این اعتراضات رو دارن اعمال میکنن. در واقع دارن این سوء استفاده رو از این عناوین میکنن که بتونن سرکوب های خودشون رو بیشتر انجام بدن و بهتر بتونن در واقع این افراد رو از گردونه خارج بکنن. کما اینکه همطور که اشاره فرمودید، تمامی حکومت های دیکتاتوری هم این روش ها رو پیش میبرن، مثل روش های سرکوبگرانه دیگه‌ای که در خیابون انجام میدن. اینها رو هم در مورد متهمین و زندانیان و کسانی که دستگیر میشن این کار رو انجام میدن تا بتونن اونها رو از گردونه اعتراضات به هر نحوی شده خارج بکنن.
در راستای صحبت‌های شما آقای عطاری، وکیل ملیکا قراغازلو معترض به حجاب اجباری از ضرب و شتم موکلش در بیمارستان روانپزشکی امین‌آباد خبر داده و گفته چند مرد قصد تزریق آمپول و بستن او به تخت را داشتند. از پیامدهای سوء استفاده به گفته شما از علم پزشکی برای کسایی که بدین وسیله سرکوب میشن از شما بیشتر بشنویم.
خب ببینید، این دو تا تأثیر داره. اول رو تأثیر فردی که جواب سوال جنابالی هست، به این معنی که وقتی ما یک بیماری رو به کسی اطلاق میکنیم، اگر بخوایم اون رو از ذهنش پاک بکنیم خیلی زمان میبره و خیلی باید کار بشه تا بشه این انگها یا این اطلاق بیماری یا این اطلاق مشکل رو ازش دور بکنیم، به خصوص این که اینها دارن از عناوین مثل شخصیت‌های ضد اجتماعی استفاده می‌کنن. این باعث میشه که فرد در خودش به سمت انزوا پیش بره، بیشتر بره به سمت حل مشکلات شخصی خودش و مشارکت در مسائل اجتماعی کمتر بشه. اینها راهش رو پیدا کردن و گفتن با این انگ‌ها ما میتونیم این فرد رو اولا از گردونه اعتراضات خارج بکنیم و اینها باید بپردازن به خودشون، و دوم این که اینها تا آخر عمر همیشه نگران این مسائل خواهند بود و همیشه رفتارهای وسواس به اینها اضافه خواهد شد، به دلیل اینکه فکر میکنن هر اقدامی اگر انجام بدن ممکنه در راستای اون انگی باشه که اینها بهشون زدن. به همین جهت هست که روانشناسان و روانپزشکانی که این مقاله رو نوشتن بسیار نگران هستن. از جوامع جهانی قبلا هم درخواست کرده بودن که واقعا باید به داد اینها رسید، و در اجتماع هم در مقابل تأثیری که داره باعث میشه که اجتماع هم یک مقدار با دیده تردید بخواد نگاه بکنه. البته ما میدونیم که تا الان هیچ گونه از این انگ ها و این روش ها مؤثر نبوده و هم افراد بسیار قوی تر دارن جلو میرن و هم اجتماع به هیچ عنوان توجهی به این مسائل نداره و توجه به این نمی کنه که این انگ ها و این برچسب ها بتونه تأثیری در روابط افراد با اجتماع و افراد دیگه داشته باشه.
آیا عطاری، در این گزارش آمده که روانپزشکی بیش از هر رشته پزشکی دیگری توسط فعالان حقوق بشر به دلیل اعمال کنترل اجتماعی بر افراد مورد بررسی قرار گرفته. حکومت‌های سرکوبگر از دیگر علم‌های پزشکی چه بهره برداری‌هایی برای سرکوب می‌کنند؟
خب یکی دیگرش در مسائل در واقع داروها هست که ما خبرهای بسیار زیادی می‌شنویم که در دارو استفاده از داروها در مقاطع مختلف چه مسمومیت‌های دارویی و چه داروهایی که تغییر میدن داروهای روانگردان در خود نیروهای سرکوبگر یا در افرادی که دستگیر میشن. این یکی از روش‌هایی هست که در واقع سرکوبگران دارن استفاده میکنن. نکته دیگه و روش‌های دیگه‌ای که دارن استفاده میکنن در علوم در واقع بخش‌های مختلف پزشکی دیگه هم اهم از ارتوپدی، اهم از داخلی قلب و بقیه و تأثیرات داروها در اینها، همه اینها دارن استفاده میکنن. بیماری‌های اعصاب، بیماری هایی که نیاز به مراقبت ویژه دارن مثل بیماری های تشنج و غیره و سر که اینها باز نیاز به توجه ویژه دارن، همه اینها در واقع دستاویزی شده برای اینکه نیروهای سرکوبگر بیشتر و بیشتر بتونن فشار به معترضین و دستگیر شدگان وارد بکنن.
آیا عطاری، استفاده ابزاری از علم پزشکی چه لطمه هایی به این دانش میزنه؟
مهمترینش عدم اعتماد هست. عدم اعتماد بیماران و کسانی که میخوان استفاده بکنن از این علم به خود علم پزشکی و روانشناسی هست. وقتی که اینقدر دقیقا همون استفاده ابزاری که از آمبولانس ها دارن میکنن، همین رو شما تعمیم بدید در مورد استفاده از خود بیماران. وقتی که یک آمبولانسی میاد و داره نیروی نظامی یا سلاح حمل میکنه، واقعا اگر آمبولانس دیگه ای بخواد مریضی رو حمل بکنه به صورت اورژانسی باید به مراکز درمانی برسونه، مردم نمیدونن، اعتمادشون سلب شده و نمیتونن اعتماد بکنن که این کدوم آمبولانس است. دقیقا این موضوع در مورد علم پزشکی هم در واقع صادق هست، به این معنی که اگر اینها بخوان استفاده ابزاری بکنن و استفاده نادرست بکنن، واقعا بیماران نمیدونن، به خصوص در مورد روانپزشکی و روانشناسی نمیدونن که الان اون نیروی سرکوبگر هست که داره اینها رو شستشوی مغزی میده یا یک روانشناس و روانپزشک هست که داره اونها رو به سمت سلامتی پیش میبره. و این عدم اعتماد واقعا بلایی هست که باعث میشه بیشتر و بیشتر بیماران به مخاطره بیفتن.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی مقیم آمریکا.
سلامت باشید.
بانک مرکزی ایران میگوید آبان ماه امسال قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسئولی معامله شده در تهران به 46 میلیون و 700 هزار تومان رسیده. با این اتصاب از اول امسال تا آخر آبان ماه خانه نزدیک به 33% گران شده. این رقم در مقایسه با آبان ماه سال گذشته نزدیک به 46% افزایش قیمت نشان میدهد. همزمان دلار هم پا به پای مسکن سعودی است. از اول امسال تا آخر آبان ماه دلار در ایران 33% رشد داشته است. همین اعداد و ارقام سعودی رو با حسن منصور به گفتگو می‌ذاریم، اقتصاددان مقیم بریتانیا. آقای منصور، به موازات اعتراضات اخیر در ایران، قیمت مسکن و دلار در این کشور سعودی است. مقامات این گرانی‌ها را حاصل ناآرامی‌های ایران می‌دونند. دلیل این افزایش قیمت‌ها در چیست؟
بله، ببینید، ارقام رو شما ذکر کردید، اینها رو باید معنی دار بکنیم، به این معنی که در درجه اول این قیمتی که بانک مرکزی اعلام میکنه قیمت متوسطه و الا قیمت مسکن اگر از اون استثناءات بگذاریم در گرانترین محله ها از 125 میلیون تومان برای هر متر گزارش شده تا در ارزانترین منطقه تهران که منطقه 12 باشه تا 13 میلیون تومان. در نتیجه این قیمت متوسط رو میگیم برای تهران. با این وضعیت خرید خانه برای یک خانواری که سالانه 60 میلیون تومان درآمد داشته باشه، یعنی ماهانه حدود 5 میلیون درآمد داشته باشه، حدود یه خانه بسیار کوچک 60 متری حدود 470 سال طول خواهد کشید. اگر زن و شوهر هر دو کار بکنند در حدود 280 سال وقت لازم دارن که بتونن یه خونه بسیار کوچولو بخرن، یعنی اصولا باید قین خونه داشتن رو بزنن. شما این رو مقایسه بفرمایید مثلا با انگلستان. در انگلستان اگر یک نفر کار بکنه حقوق اون یک نفر در 6 سال میتونه یه مسکن تهیه کنه. اگر دوتایی کار بکنن در حدود 4 سال و نیم لازم دارن که یک مسکن تهیه بکنن. این نشان میدهد که دسترسی به مسکن در اقتصاد ایران چگونه است و چگونه مردم در واقع دستشون از داشتن سرپناه دور شده است.
آقای منصور، اشاره کردید تازه این قیمت متوسط هستش که بانک مرکزی اعلام کرده. تا کجا پیش میره این افزایش قیمت ها واقعا؟ آیا آینده‌ای میشه متصور شد؟
ببینید، این قضیه بسیار گشاده است، میشود تا بی نهایت بالا بره. این بستگی به این داره که توزیع درآمد در جامعه چگونه است. من یه نمونه رو که یکی دو بارم عرض کردم در گفتگوها، از آقای آمارتیا سن در هندوستان گزارش کرد که در اون قحطی بزرگی که در بنگال انجام گرفت بازارها پر بود از مواد خوراکی ولی 3 میلیون نفر گرسنگی مردند. یعنی در جامعه ای که شما یک اقلیت 1 میلیون نفری داشته باشید، درآمدهای سرشار میلیارد تومانی، چند ده میلیارد و احیانا 100 میلیارد تومانی داشته باشن، قیمت میتونه بالا بره. برای اینکه قیمت رو این پولهایی که به بازار ریخته میشه تعیین میکنه و این میتونه از دسترس اکثریت مردم به دور بمونه. این وضعیت به توزیع درآمد برمیگرده. در نتیجه حدی برای افزایش قیمت وجود نداره.
اشاره کردین که به توزیع درآمد ربط پیدا میکنه و تا بی نهایت میتونه ادامه داشته باشه این افزایش قیمت ها. اما با وضعیت اقتصاد داخلی ایران، با وضعیت اوضاع داخلی، اوضاع ناآرام خارجی، به نظر شما آیا واقعا بدنه اقتصاد ایران کشش این بی نهایت رو داره؟
این ما رو میبره به یک میدان امر سیاسی که جامعه تا کجا تحمل میکنه قضیه رو، و الا این به اصطلاح گپ یا دکلاژ یا شکاف درآمدی در اقتصاد ایران در طی این 40 سال گذشته به تدریج افزایش پیدا کرده، به ویژه در 30 سال گذشته افزایش پیدا کرده، به طوری که درآمد متوسط هر ایرانی کاهش پیدا کرده در این 40 سال گذشته. ولی اقلیتی پدید اومدن که این اقلیت مثلا از نظر مسکن اینا در زعفرانیه، محمودیه، کامرانیه، فرمانیه زندگی میکنن. اینها براشون میلیارد تومان، 10 میلیارد تومان پول تو جیبیست، مسئله ای نیست. در حالی که برای انسانی که کار میکنه و جون میکنه ماهانه 5 میلیون تومان، 6 میلیون تومان، 7 میلیون تومان درآمد وجود داره. به این ترتیب اکثریت که حدود 70% مردم زیر خط فقر میمونند در این لایه هستند و عده هم در اون وسط هستند. اون بالایی ها تعدادشون حدود 1 میلیون نفر هست که اونا درآمدهای بسیار بسیار بالا دارن و این به اون برمیگردد که نظام توزیع درآمد در این مدت به شدت نامتوازن بوده و در جهت نامتوازن شدن هم داره حرکت میکنه.
به شکاف درآمدی اشاره داشتید آقای منصور، درآمد ایرانی‌ها رو که اشاره کردید کاهش شده و اقلیت پولدار این میان به وجود اومدن. خیلی‌ها سوال دارن که همونطوری که شما گفتین، خب به هر حال پول اصلا همه نیست. خیلی‌ها سوال دارن که بازار امن در ایران در این شرایط کجاست؟ بورس همواره قرمز، طلا و دلار و مسکن افزایشی است. کسانی که این میان سرمایه اندک دارن نمیتونن چیزی بخرن ولی نگران از دست رفتن ارزش پول ملی هم هستن، کجا باید سرمایه گذاری کنن که همون پول اندکشون هم هر روز ارزشش کمتر نشه؟
بله، ببینید این پرسشی است که من حداقل هفته 1-2-3 بار از هموطنان عزیز داخل کشور دریافت میکنم که من 150 میلیون تومان پول دارم، این پول کجا بگذارم؟ طبیعی است که اینا رو به طور مشخص نمیشه راهنمایی کرد. اونی که مسلم هست اینه، برای که موضوع ریسک داره، اونی که مسلم هست این است که این دارایی ها با همدیگه مربوطن، یعنی نمیشود که دلار قیمتش بالا بره، طلا بالا نره یا مسکن بالا نره و دیگر اقلام دارایی قیمتشون بالا، اینا به هم مربوطن مثل ظروف مرتبط. در همین آماری که شما غلط فرمودید، در اونجا افزایش قیمت دلار در این یک سال 33%، افزایش متوسط قیمت مسکن هم 33%، یعنی اینا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن. ولی اینکه مردم پولشون رو کجا بگذارن، اینی که مسلمه، اگر در ریال نگه دارن بازندن، برای اینکه تورم حداقل 40% پولشون رو میخوره و چیزی باقی نمیمونه، میمونه که سرمایه گذاری کنن. منتها زمین های سرمایه گذاری در ایران زمین های مین گذاری شده است. مثلا بورس عملا یک کازینوی خواسته که در اونجا اونایی که درونی هستن سوء استفاده میکنن قضیه، در نتیجه جایی نیست که بشه توصیه کرد. خرید طلا مشکلات رو به شکل دیگری داره، خرید مسکن هم به شکل دیگری مشکل داره. توصیه‌ای که میشود کرد این است که عزیزانی که میخوان سرمایه گذاری بکنن، اون بازار سرمایه گذاری رو یا خودشون خوب بشناسن یا از کارشناس اون زمینه مشورت بگیرن، بلکه ممکنه زیانکار در بیار.
با سپاس از حسن منصور، اقتصاددان موقع بریتانیا. برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید دولت ایالات متحده به جای تمرکز بر احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، بر حمایت از اعتراضات در ایران و اقدامات جمهوری اسلامی در ارسال سلاح به روسیه متمرکز است. به گزارش بلومبرگ، رابرت مالی اظهار داشت که ایران علاقه‌ای به توافق ندارد و واشنگتن بر مسائل دیگر متمرکز است. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت ارائه موشک با کمک در ساخت تأسیسات و محصولات نظامی در روسیه توسط ایران عبور از خطوط جدید محسوب خواهد شد. مارک روبیو یکی از سناتورهای جمهوری خواه آمریکا با ابراز نگرانی از احتمال استفاده جمهوری اسلامی ایران از فناوری‌های رصد و نظارتی شرکت چینی تیاندی در سرکوب معترضان از دولت جو بایدن خواست اقدامات این شرکت را برای وضع تحریم احتمالی علیه آن بررسی کند. این سناتور جمهوری‌خواه به نقل از فعالان حقوق بشر گفته رژیم ایران خرید نرم‌افزار پیشرفته تشخیص چهره را از این شرکت آغاز کرده است. تیاندی شرکت تولید دوربین‌های مداربسته و تجهیزات نظارتی است که قبلاً وبسایت رسمی به زبان فارسی هم داشت، اما این وبسایت به دلایل نامعلوم از مدتی پیش حذف شده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بازداشت تعدادی از شهروندان فرانسوی در ایران را محکوم کرد. آقای مکرون در پاسخ به اینکه چه اطلاعات جدیدی از شهروندان فرانسوی بازداشت شده در ایران دارد گفت جمهوری اسلامی دروغ‌های زیادی گفته است. به گفته رئیس جمهوری فرانسه این افراد هموطنانی هستند که گاهی به دلایل آکادمیک به ایران می‌روند و هیچ دلیلی برای بازداشت آنها توجیه نمی کنند. وزیر کشور جمهوری اسلامی اخیراً مدعی شد که در جریان اعتراضات سراسری عناصری از دستگاه اطلاعاتی فرانسه دستگیر شدند.
حسن یزدانی
جمعی از ستارگان والیبال ایران اعتراض خود را نسبت به شایعه صدور حکم اعدام برای فهیمه کریمی مربی والیبال زنان ابراز کردند. برای بررسی موضوع همراه میشیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک. مهدی، به نظر میاد اعتراضات ورزشکاران در خصوص نحوه برخورد حاکمیت با معترضین داره سریع‌تر میشه.
درود رویا، همینطوره. یعنی بعد از بازداشت حسین ماهینی که معدودی از فوتبالیست‌های داخل کشور واکنش نشون دادن و بعد برای پرویز برومند بیشتر شد، برای وریا غفوری خیلی بیشتر شد، کل اعضای تیم فولاد خوزستان واکنش نشون دادن، بعد می‌بینیم که حالا برای سایر رشته هم داره همین اتفاق می‌افته. یعنی فهیمه کریمی که در پاکدشت ورامین مربی تیم والیبال زنان، معلم ورزش بوده و به غلط متاسفانه به او هم اتهام عجیب و مضحک لیدری رو وارد کردن و شایعه اعدام او، در واقع صدور حکم اعدام براش منتشر شد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. والیبالیست‌ها به سرعت وارد عمل شدن. می‌بینیم که شهرام محمودی، همچنین علی اصغر مجرد، میثم صالحی، عبدالرضا علیزاده، فرهاد ظریفی، از جمله کسایی هستند که استوری گذاشتن، علاوه بر این که منعکس کردن، از بقیه والیبالیست‌ها هم خواستن که صدای بچه‌هاش باشید تا اعدامش نکنن. اون 3 فرزند داره و احسن شیرکوند که او هم بازیکن تیم ملی والیبال بوده نوشته که قاضی که این رأی رو صادر کردی و حکم اعدام یک مادر، مربی و معلم رو دادی، تو حکم اعدام بچه‌هاش رو هم صادر کردی. یعنی خیلی صریح دارن این موضوع رو مطرح میکنن تا جلوگیری کنن از صدور احکام نابخردانه و غیر قانونی و غیر واقعی، و برای اینکه بتونن در واقع یک کسی رو قربانی کنن تا بقیه رو بترسونن. ولی جامعه والیبال در برابر این حکم ایستاده، همچنین افکار عمومی.
مهدی، در این میان پاداش‌های جام جهانی برای فوتبالیست‌ها جنجالی شده، ورزشکاران سایر رشته‌ها این موضوع رو تبعیض می‌دونند. مسئولین ورزش چه پاسخی دارن برای این اعتراضات؟
جالبه که همین موضوع رو رسانه‌های ورزشی داخل کشور پیگیری کردن و میگن که نه فدراسیون جوابگوه و نه هیچ مسئول دیگری. یعنی همه پا پس می‌کشن، کسی نمی‌خواد خودش رو مسئول جلوه بده، در حالی که عنوان مسئول رو داره در فدراسیون، در وزارت ورزش. اون چه که مشخصه، $15,000 نفری در واقع این رو پایت ورزش 3 نوشته برای پیروزی بر ولز گرفتم و حواله واردات خودرو. حالا بقیه رشته ها ورزشکارانش میگن که چرا ما نگرفتیم، چرا به ما ندادیم. ولی رویا، جالبه که واکنش افکار عمومی اینه که شما هم، حالا این چیزیه که می‌نویسن مدام در شبکه‌های اجتماعی، شما هم اگر برای جمهوری اسلامی دون تکون بدید به شما هم میدن. یعنی برای اولین بار من می‌بینم که دیگه قرار نیست مردم پیگیر پاداش معوقه ورزشکاران باشن. میگن که شما خودتون برید بگیرید، اگر حقتونه که حقتون هست برید بگیرید، و قرار نیست دیگه ما برای شما این کار رو انجام بدیم. و این پیغامیه به این ورزشکارا که اگر به شما همین پاداشا تعلق بگیره، شما فرقی با اونا ندارید، یکسان هستید. اینها از تبعات اعتراضات سراسری و انقلابیه که مردم پیگیرش هستن، برای تحققش میجنگن و ورزشکارا رو بهشون در واقع دارن این پیام رو میدن که شما یا کنار مردمید یا در کنار حاکمیت و برای پاداش میجنگید.
و و در کنار تمام این اخبار ورزشی ایران نگاهی داشته باشیم به بازی‌های امشب جام جهانی فوتبال. اوضاع چگونه است در قطر پیش از آغاز این دو مسابقه؟
خب جالب، آسیایی‌ها به میدان میان در حالی که حاشیه‌ها برای کارلوس کیروش همچنان ادامه داره. می‌بینیم که رحمان رضایی رو دلال موزامبیکی خطاب کرده، مرزاد معدنچی گفته که این عکسی که کاخ سعدآباد گرفته داره لبخند می‌زنه، این خندیدن به شعور فوتبال ایرانه و این انتقادها برقراره. می‌بینیم که خب ژاپن که قدرتمندانه تونست دو بزرگ دنیای فوتبال رو شکست بده، هم بلژیک و هم آلمان، حالا اومده در برابر کرواسی فینالیست دوره قبلی قرار بگیره. کره جنوبی هم که پرتغال رو از پیش رو برداشت، اروگوئه رو متوقف کرد، میاد در برابر برزیل میسته. طبیعتاً اینا از پیش باخته هم نیستن، میجنگن که بتونن یک گام دیگه پیش برن، در حالی که خب فوتبال ایران دیدیم با چه کیفیتی از گردونه رقابت‌ها خارج شد. دو دیدار جذاب و حساس برای آسیایی‌ها داره میخواد برگزار بشه. دیدیم که روی استرالیا هم واقعا بازنده سربلندی بود در برابر آرژانتین و در شب بسیار پرفروغ لیونل مسی استرالیا با حداقل اختلاف از گردونه رقابت ها در مرحله حذفی کنار رفت، نه در دور گروهی مثل تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امن باشید.
رنگ زردش زحیا بود، نمی فهمیدیم. ظاهرن اهل دل و مسجد و محراب بودن، سحر سازی و عدا بود، نمی فهمیدیم. زم به سر زلف تو ای دختر ایران، که از پرده برون رفت به هم ریخت جهان را.
با سنم ها دل هر یا سمنی ارزاندند، آن که هم نور خدا بود و نمی فهمیدیم. کاروان سوخت و خورشید در آتش بنشست، نسل ما نسل فنا بود و نمی فهمیدیم.
با دو صد دوز و کلک مرد ره عشق شدن، هرچه کردن جفا بود، نمی فهمیدیم. در صفحه اول مسجد به بلندای فلک، سجده از ترس و ریا بود، نمی فهمیدیم. زبان کام بگیر و سخن یاو مگو، بیگمان حرف هاشان باد هوا بود. فهمیدیم، فهمیدیم.
گشت فهمیدن ما باعث دیوانگی است. هر چه گفتیم همان بود که می فهمیدیم.